رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود یک دیگر باره به شما شنونده ارجمند و به مجله بامدادی خوش آمده. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. امروز پنجشنبه ششم می سال 2010 میلادی ساعت در اینجا 5 بامداد.
بله، بار دیگر صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. خورشید همدم هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم. تا این ساعت توجه فرمایید.
به دنبال آنکه تظاهرات خشونتبار یونان سه کشته بر جای گذاشت، رهبران کشورهای اروپایی از سرنوشت ارزی واحد یورو ابراز نگرانی کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت یورو در طول 11 سال عمر خود به بدترین بحران دچار شده است. میتی وهنانن نخست وزیر فنلاند اعتراف کرد که برنامه نجات یونان شاید نتواند مانع گسترش بحران مالی در اروپا شود. فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه گفت یورو مورد حمله معامله کنندگان ارزی قرار گرفته است. گیورگ پاپاندریو هلاکت 3 نفر در تظاهرات افین را محکوم کرد. او گفت
ما
از مرگ ناروای 3 شهروند خود به وحشت افتادیم، شهروندانی که قربانی یک کشتار شدند. خشونت بی نظارت به اینجا می رساند و بی مسئولیتی سیاسی هم. جزئیات بیشتر را دایر به افزای بحران در ادامه برنامه می شنویم.
قرار است امروز مقامات رسمی تاجیکستان و ایران مسئله لغو روابط سفر میان دو کشور را بررسی کنند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که این پیشنهاد ایران در جریان نشست مقامات کنسولگری های دو کشور در دوشنبه بررسی می شود.
جمهوری اسلامی ایران با بعضی کشورهای همسایه خود روابط را لغو کرده است و این چنین پیشنهادها هم هست که جانب تاجیکستان نیز این موضوع را بپذیرد و میان دو کشور روابط از بین برداشته شود.
در حال حاضر تنها دارندگان شناسنامه های دیپلماتیک و خدمتی تاجیکستان و ایران حق سفری بی‌روابط به کشورهای یکدیگر را دارند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اصولاً توافق کرده است تا برزیلیا برای احیای مذاکرات بین المللی دایر به تبادل ساخت اتمی با ایران سعی کند. در این باره خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده است. هدف از این سازش فرونشاندن نگرانی های کشورهای غربی است که میگویند ایران پنهانی از چشم جامعه جهانی سلاحی اتمی میسازد. بر اساس این سازش ایران باید اورانیوم غلیظی کم خود را در خارج از کشور با سوخت اتمی لازم برای راکتورهای تحقیقاتی اش عوض کند. اما بعد از آنکه ایران گفت تبادل سوخت باید در قلمرو کشور صورت بگیرد، این سازش پذیرفته نشد و آمریکا و روسیه و فرانسه از بازنگری شرایط این توافق سر پیچیدند.
در بریتانیا امروز مردم پارلمان نوی کشور را انتخاب میکنند. بنا به نظرخواهی ها رقابت ها در انتخابات امروزه بریتانیا از پرشدت ترین رقابت های سیاسی تاریخی نوین کشور بود است. حزب کاری نخست وزیر گوردون براون و حزب محافظه‌کاران با رهبری دیوید کمیرون برای صاحب شدن به اکثریت کرسی های پارلمان تلاش دارند و در این میان حمایت از حزب لیبرال دموکرات بریتانیا هم افزوده است. دیروز رهبران حزب ها سعی کردند تا دل 3-1 رای دهندگان را به دست آورند که حالا تصمیم نهایی خود را نگرفتند.
شهرداری دوشنبه اعلام کرد که به‌زودی یکی از قدیمترین بازارهای پایتختی تاجیکستان ویران کرده خواهد شد. بازار برکت از بزرگترین بازارهای دوشنبه در مرکز شهر واقع است و بر اساس طرح بازسازی پایتخت در محل آن باید بنای وزارت امور خارجه و دیگر مؤسسات دولتی بنیاد شود. خبرگزاری دولتی خبر می‌گوید مسئولان دستور گرفتند تا تاجران و دکانداران برکت را در بازارهای دیگر شهر جای دهند.
ادامه خبرها. گروهی از وکیلان پارلمان قزاقستان پیشنهاد کردند تا رئیس جمهور نورسلطان نظربایف را پیشوای ملت اعلان کنند و از تعقیب جنایی و ماموری آزاد نمایند. وکیلان پارلمان دو طرح قانون را برای بررسی به پارلمان قزاقستان پیشنهاد کردند و قرار است این اسناد ماه ایون بررسی شود. بر اساس پیشنهاد وکیلان همه ابتکارات مربوط به سیاست داخلی و خارجی باید با نورسلطان نظربایف هماهنگ کرده شود. نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهور قزاقستان ماه ایول سال روان 70 سال شود و از سال 1990 سرور کشور است و مهلت رئیس جمهوری او سال 2012 پایان می‌یابد.
و گروهی از افرادگرایان سراپا مصالح با لباس پلیس به قرارگاه‌های حکومتی در ولایت نیمروز افغانستان حمله کرده است. 3 افسر پلیس یک عضو شورای ولایتی را کشتند. در جریان درگیری چند تن از تندروان نیز هلاک شده است. با گفته مقامات افغانستان هنگام نشست مجلس ولایتی در شهر زرنج مرکز نیمروز 9 نفر بمب‌گذار مرتلب سعی کردند تا وارد قرارگاه حکومتی ولایت شوند. ماموران امنیتی این حادثه را پی برده و با تیراندازی چندی از بمب‌گذاران را کشتند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
شنونده عزیز و گرامی، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر از تاجیکستان و جهان را دارید، پس همین حالا یا هر وقت مناسب و موافق برای خود سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.tg و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، اخباری تازه ساعت را هم شنیدید. اکنون همراه ببینیم که امروز هوای تاجیکستان چگونه می شود. خورشید، بفرمایید.
بله تاجیک جان، واقعا حرارت هوا دارد به قول می تفسد و حرارت هوا هم در دوشنبه رو به گرمی هست و طبق پیشگویی داره هواشناسی تاجیکستان روزانه از 24 تا 26 درجه و شبانه از 17 تا 19 درجه گرمی خواهد شد و طبق پیشگویی همین اداره حرارت هوا در قلمرو کشور تغییر یابنده ابری و باریدن باران و حتی وزیدن شمال در برخی از منطقه ها، البته در منطقه های کوهی در نظر است، ولی حرارت هوا در ولایت ختن روزانه تا 28 درجه و در ولایت سوخ تا 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 17 درجه می رسد. هوای ناحیه های تابع مرکز هم ابریز و باران کوتاه‌مدت در نظر است، ولی حرارت روزانه تا 27 درجه گرمی خواهد رسید.
تشکر خورشید عزیز. و خوب شنونده ارجمند، حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
سفری بدون روادید از تاجیکستان و به ایران و برعکس.
یونان در پنجه بحران مالی و تظاهرات گسترده مردم.
در تاجیکستان هم مرز با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان افغانستان عملیات کوکنار 2010 شروع شد.
بریتانیا شاهد یکی از پرشدت‌ترین انتخابات پارلمانی بعد از 11 ساله.
شنوندگان ارجمند، برنامه را از دوشنبه شروع میکنیم و با پیشنهاد لغو روابط میان تاجیکستان و ایران که سالهای اخیر مناسبات تجارتی و سیاسی را تقویت دادند. طوری در خبرها هم گفتیم مسئله مذکور به زودی در نشست نمایندگان وزیران امور خارجه دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بله، روای شهروندان تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرقیزستان و دیگر از کشورهای شوروی سابق از جمله روسیه بدون روادید صورت میگیرد، اما با ایران که کشوری همزبان تا با تاجیکستان است چنین مقررات وجود ندارد. نظرها هم در مورد لغو نظامی روادید با ایران گوناگون است. از جمله این مسئله هم مطرح است که ساده شدن ترتیب روا با کشور با نظام اسلامی برای تاجیکستان میتواند پیامدهای داشته باشد که تاجیکستان خود را نظام دنیوی اعلام کرده است. میرزانبی خالق‌زاده از دوشنبه گزارش میدهد.
با وجود نظام و ساختهای مختلف دولت‌های ایران و تاجیکستان، عمومیت‌های زیادی تاریخی و فرهنگی و زبانی و مذهبی میان این دو کشور هست که برداشتن روادید تواند بخصوص در بخش انسانی و تجارت و اقتصاد از پیش دیده رشد کند. حالا مقامات تاجیکستان در برابر پیشنهاد دولت ایران در مسئله لغو ویزا یا روادید برای شهروندان خود موقع خود را روشن نکردند و برای حل این مسئله در دوشنبه به مذاکره ها آغاز نمودند. هیئت کنسولی تهران را معاون سردار خدمات کنسولی وزارت خارجه ایران حسن قشقاوی رهبری دارد. طبق اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، در حال حاضر میان ایران و تاجیکستان روادید برای پاسپورت های دیپلماتیک و خدماتی وجود ندارد. تاجیکستان با کشور چین نیز همین گونه مناسبت دارد. کارشناس مستقل تاجیک عبدالله رهنما به این باور است.
ایران یک از شریکای استراتژی کشوری ما است و در حدی یا در سطح سیاست رسمی هم این واقعیت اعلام شده است، زیرا در چند واخوری که بین رهبران این دو کشور بود، ایران همچون شریک طبیعی برای تاجیکستان اعلان شد.
ولی برخی از تحلیلگران دیگری تاجیک میگویند گذشته مشترک تاریخی و فرهنگی کفایه نیست که تاجیکستان همه درها را بر روی ایران باز نماید، زیرا ظرافت های سیاسی وجود دارند که امکان دارد ایران تاجیکستان فقیر و نیازمند را ببلعد. به نظر کارشناس مستقل تاجیک قاسم شاه بیگ محمد، وقتی که کشورهای اسلامی با یک کشور دنیوی نزدیکی پیدا میکنند، حتما حد زده میشود که خطر ارتجایی و تونگرایی اسلامی پیش خواهد آمد.
برخی از کشورها هنوز بر این نظرند که لغو روادید با خیلی از کشورها و به خصوص کشورهای جهان اسلام میتواند برای شیوع و گسترش اندیشه های اسلامگرایی و آن هم به شکل تند روانه مساعدت کند. فکر نمی کنم که این مورد با توجه به آن که جمهوری اسلامی ایران پایبند به مذهب تشیع است به صورت عمده، این خطر در صورت لغو روادید بتواند فضای سیاسی و اجتماعی تاجیکستان را تحت تاثیر قرار بدهد.
بنا به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، حالا صدها جوانان و دختران تاجیک در رشته های علوم سیاسی، انسانی، دینی، مدرسه های شهر و بلایت های ایران تحصیل دارند. رئیس مرکز متعاملات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان سهراب شریفوف با این باور است که باید نهادهای امنیتی تاجیکستان در این صورت مسئولیت نشان دهند و نباید با دولتی که از جمله همشریکان تاجیکستان هست صد ایجاد کرد.
به فکر من در اینجا ازیت مذهبی گوییم، مو باید چی غرب هم نرویم، اونجا مذهب دیگر است، نصرانی است یا اینکه روسیه یا اینکه دیگر جاها. به فکر من اینجا کمتر دیگر مثلا و باید دقتی ما رو جلب کند، مسئله های روابط فرهنگی، تاریخی، یک دیگر فهمی و رشد و رونق مناسبت با ایران.
انتظار می رود این مسئله روز جمعه در دوشنبه میان هیئت های دو جانبه بررسی شود. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظری می گوید
طور می دانید جمهوری اسلامی ایران با بعضی کشورهای همسایه خود روادید را لغو کرده است و این چنین پیشنهادها هم هست که جانب تاجیکستان نیز این موضوع را بپذیرد، این تکلیف را بپذیرد و میان دو کشور روادید از بین برداشته شد. لیکن این موضوع هم در همان گفت‌وشنیدها موردی بررسی قرار می گیرد.
موضوع لغو شرایط ویزا میان تاجیکستان و ایران طول چند سال اخیر از سوی بسیاری از شهروندان دو کشور مطرح شده و برای نخستین بار است که دولت ایران در این زمینه پیشنهاد رسمی به تاجیکستان ارائه کرده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بله، میرزا نبی خالق‌زاد بود که در مورد پیشنهاد ایران به تاجیکستان در مورد لغو نظام روادید گزارش میداد. شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی را بعد آگهی کوتاه با گزارش دایر به کارشکنی ها و تظاهرات در یونان ادامه میدهیم که نه تنها حکومت این کشور بلکه تمام اتحادیه اروپا را نگران کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
یونان ظاهراً امروز هم روزی سختی خواهد داشت، زیرا تظاهرات مردم و کارشکنی در کشور ادامه خواهد کرد. کارمندان نهادهای دولتی و خصوصی در یونان از آن خشمگینند که حکومت میخواهد تا 3 سال آینده مالیاتی بیشتر از آنها ستاند، برعکس حقی بازنشستگی را کاهش دهد و مزد کاران است تا 3 سال دیگر افزایش ندهد. حکومت یونان میگوید به غیر از این چاره ها دیگر علاج ندارد، زیرا کشور گرفتار به بحران قرضی مفلس خواهد شد. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی دایر به تظاهرات خشونتبار دیروزه در افینه گزارش میدهد.
گیورگ پاپاندریو، نخست وزیر یونان، مرگ 3 نفر در نتیجه تظاهرات اعتراضی در افینا را کشتار خواند و محکوم کرد. تظاهرات علیه چارهای سختگیرانه اقتصادی حکومت است که میخواهد برای نجات از مفلسی خراجات های دولتی را با شدت کم کند. پلیس گفت که این 3 نفر در داخل بنای بانکی بودند که بعد از پرتاب شیشه مواد آتشزا آتش گرفت. آشوب‌ها در حال به عمل آمد که هزاران نفر در سراسر کشور با نشانه اعتراض به برنامه سختگیرانه اقتصادی حکومت به کوچه‌ها ریختند. این برنامه شرط اصلی کمک‌های مالی برای نجات یونان از بحران قرض میباشد که نهادهای بین‌المللی مالی و کشورهای اتحاد ارزی یورو پیشنهاد کردند. نیروهای پلیس و تظاهرگران در خیابان‌های افین و در اطراف‌های پارلمان زد و خورد کردند. برای پیشگیری از ورود تظاهرگران به بنای پارلمان، پلیس از گاز اشکاور استفاده برد. اعتراض‌های روز چهارشنبه در چارچوب کارپارتویی عمومی‌ملی کشور به عمل آمد. کارگران مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها از چراهای حکومت جهتی برآمدن از بحران عمیق اقتصادی ناراضی‌اند، گرچند که بحران به حکومت کنونی از حکومت‌های قبلی به میراث مانده است. همپیمانان اروپایی یونان و صندوق بین‌المللی پول به افین وام به مبلغ 110 میلیارد یورو وعده دادند، اما در عوض یونان باید اندازها را به طور ملاحظه افزایش و حق نفقه خوران را کاهش داده و معاش کارگران را هم برای 3 سال افزایش ندهد. کارپارتویی دیروزه را کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در یک جایگی تشکیل کردند. در کشور اکثریت خدمات معیشی، شرکت‌ها و نقلیات فعالیت نمی‌کند. لتا میتونیو و نفرانی مثل وی در خیابان‌های افین و دیگر شهرهای یونان نظر همسان را بیان می‌کنند.
ما اجرای این چاره‌ها را متوقف خواهیم کرد، اگر امروز نه پس فردا.
گیورگ پاپاکانستانتینو وزیر مالیه یونان اقرار میکند که چاره‌ها برای مردم دردناک خواهند بود و گفت که نقشه بسیار سنگین است و به بسیار نفران آسیب می‌رساند که در وضع به عمل آمده یگان گناهی ندارند. اما افزود وی یونان به غیر از انتخاب نقشه نجات چاره دیگر ندارد. این در حالی است که در برلین انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پارلمان کشورش دعوت کرد طرح نجات یونان را به تصویب رساند و گفت که آینده اروپا و به خصوص سرنوشت یورو در خطر است. انگلا مرکل افزود برخورد توکلی اروپایی به مشکلی ها دیگر به کار نمی رود.
Dieser Weg bestand nur zu oft darin, dass Probleme selten direkt beim Namen genannt.
تمام 27 اعضای اتحادیه اروپا و 15 اعضای منطقه گردش پول یورو در دو راهند. اروپا باید تصمیم بگیرد که میخواد به طرز قدیمی برخود به مشکل ها ادامه دهد یا خیر، یعنی وقتی که حل به واسطه مشکل ها کم مشاهده میشد. به همین خاطر در اکثر مشکل ها به طور قابل قبول حل نمیشد. امید وجود داشت که همه چیز خود به خود اصلاح میشود. طرح نجات میان اهالی آلمان که مجبورند برای اشتباهات یونان پول خود را مصرف کنند محبوبیت ندارد. آلمان برای نجات یونان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا باید بیشتر سرمایه پردازد. رای گیری در پارلمان آلمان روز جمعه دایر خواهد شد. شبهه ها در کافی بودن سرمایه جدا شده برای نیازهای یونان سبب عصبانیت تمام بازارهای جهان گشته است. اولی رن کمیسیونر اروپا در امور اقتصادی و مالی دیروز کوشش کرد این نگرانی ها را برطرف کند.
This has been calculated very carefully on the basis of foreseen refinancing.
این طرح نجات یونان بسیار با دقت با در نظر داشت نیازهای آینده مالی یونان حساب و کتاب شد. من مطمئنم که 80 میلیارد از کشورهای منطقه گردش یورو و 30 میلیارد از صندوق بین المللی پول طلبات مالی یونان را در چند سال آینده تامین خواهد کرد. با وجود این بازارهای سهامی جهان روز سه‌شنبه به طور چشمرس پایین رفتند. دیروز قیمت یورو 1 دلار و 29 سنت را تشکیل داد که این بدترین نشان داد در یک سال آخر می باشد. سرمایه گذاران می ترسند که طرح نجات بحران قرضی یونان را حل کرده نمی تواند و این بحران به اسپانیا و پرتغالیا دو ضعیفترین اقتصادهای منطقه پول یورو سرایت می کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
یونانی گرفتار به مشکلات مالی با مردمی خشمگین از اقدامات حکومت برای کاهش خراجات دولتی. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از قرقیزستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
شنوندگان ارجمند، آنگونه که وعده دادیم اکنون سر میزنیم به قرقیزستان همسایه با تاجیکستان. طوری معلوم حالا قرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان با سایه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس پناه برده است و روز سه‌شنبه آقای لوکاشنکا گفت به اصطلاح نمیگذارد تا دولت موقت قرغیزستان قرمانبیک باقیف را آزار دهد.
دولت موقت قرغیزستان میخواهد تا قرمانبیک باقیف را به وطنش استرداد کنند و او برای تظاهرات خونین روز 7 اپریل محاکمه شود. در آن روز در نتیجه برخورد ماموران امنیتی با تظاهرگران 81 نفر کشته شد و دولت موقت میگوید خونریزی با گناه قرمانبیک باقیف صورت گرفته است. میراسراری فرغانی خبرنگار رادیو آزادی دایر به بیانیه‌های الکساندر لوکاشنکا گزارش میدهد.
الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بیلاروس از مقامات حکومت موقتی قرغیزستان دعوت کرده است که با طلب استرداد پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف وی را دردسر و ناراحت نکنند. لوکاشنکا با خبرگزاری رویترز گفته است بیلاروس باقیف را به قرغیزستان استرداد نخواهد کرد. با گفته لوکاشنکا اگر باقیف را به قرغیزستان استرداد کند مشکلات حکومت موقتی فقط می افزاید. با تاکید پرزیدنت بیلاروس باقیف را 9 ماه قبل مردم قرغیز پرزیدنت خود انتخاب کرد و این انتخابات را هم غرب و آمریکا و هم ناظران اتحاد دولت‌های مستقل اعتراف نمودند. با وجود اظهارات پرزیدنت لوکاشنکا در قرغیزستان باقیف را در کشتار 85 شهروند کشورش متهم کردند و حکومت موقتی از مینسک استرداد باقیف را در زودترین فرصت تقاضا نموده است. روز سه‌شنبه روزا اتومبایوا رئیس حکومت موقتی قرغیز دکریتی از مقام و مسئولیت محروم کردن پرزیدنت پیشین قرمانبیک باقیف را امضا کرد. با گفته فرید نیازوف مدیر مرکز اطلاعاتی و هماهنگسازی دستگاه حکومت موقتی موافق این دکریت قرمانبیک باقیف را مردم کشورش از تخت برکنار کرد.
народ Кыргызстана свергнул Курманбека Бакиева с поста президента. Бакиев сам лишил себя статуса неприкосновенности и статуса экс-президента Кыргызской республики.
Фарид Ниязов мегуят, бинобайн декрет, Бакиев мардуми зиодро батири аташ кашид ва байин васила худро аз макам ва масуниати президенти махрум сахт. در همین حال پسران پرزیدنت برکنار شده مرد و مکسیم همچنین برادران او جانبیگ، احمدبیگ و قانبیگ مورد پیگرد قانونی قرار دارند. برای اطلاع در باره محل زیستی آنها و نخست وزیر پیشین دانیار حسینوف و 7 تن دیگر حکومت موقتی از 20,000 تا 100,000 دلار هدیه وعده کرده است. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وعده الکساندر لوکاشنکا برای حمایت قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان که بعد تظاهرات روز 7 اپریل از شهر بیشکک فرار کرد و بعداً با ترک قرغیزستان به جمهوری بلاروس گریخت.
شنونده عزیز و ارجمند، اگر میلی دریافت این گزارش و مقاله های تحلیلی دیگر از تاجیکستان را دارید پس وبسایت ما با این همه در اختیار شماست، azadi.org و یا azadi.tj. خب اگر مخالف نباشید پیش از ادامه مجله بامدادی اینجا یک ترانه خوب بشنویم و سپس برگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان ادامه دهیم.
Oh, تو را غمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه باران است های از این سخنم جمله جهان حیران است حیران است حیران است های دیدم برهی تو گریه باران است های از این سخنم جمله جهان حیران است حیران است حیران است تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه تو بیا عزیزی دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم
مجله بامدادی رادیو آزادی رو در روز پنجشنبه ششم می میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. خب حالا عنوان چندی از گزارش های دیگر که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
مردم بریتانیا امروز پارلمان نو کشور خود را انتخاب میکنند.
در تاجیکستان هممرز با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان افغانستان عملیات کوکنار 2010 شروع شد.
بازار قدیمترین دوشنبه برکت از نقشه پایتخت تاجیکستان محو خواهد شد.
و لگیون ترکستان یک حرکت در زمان جنگ دوم جهانی، حرکتی که تاجیکان در آن بسیار کم بودند.
شنونده ای عزیز، پیش از اون که این همه گزارش ها رو بشنویم، اجازه دید یک آگاهی مهمی را به سمع شما برسونیم. از دیروز برنامه های بخشی تاجیکی رادیو آزادی یک ساعت افزایش یافت و این یک ساعت برنامه از طریق ماهواره پخش می شود که شاید بسیاری از شماهایان شما هم دارید و این ماهواره همون ماهواره روسی یمل است. دایر به افزایشی برنامه و هم دلیل انتخاب یمل به حیث ماهواره پخش گفتگوی داشتم با ساجده میرزا مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی و این صحبت رو میشنویم.
چرا ما برای پخش برنامه های خود یمل را انتخاب کردیم؟ یمل یک ماهواره است که در آن اساساً برنامه های روسی پخش می شود. چون گروه تحقیقاتی رادیو که همساله در منطقه یک پژوهش های را انجام می دهد و محبوبیت ماهواره ها را محبوبیت رادیو ها را معین می کند، سال گذشته به ما گفت که ماهواره یمل از ماهواره هادبورد دیده بیشتر برای شهروندان تاجیکستان هم ارزان است و هم قابل قبول. بنابراین ما انتخابمون را سری یمل گذاشتیم و خیلی هم انتظار داریم که این برنامه بتواند گفتارهای این ساتلایت یا که این ماهواره بتواند برنامه های خیلی خوب و شنیدنی ما را با کیفیتی خوبتر و بهتر در اختیاری شنونده های ما قرار بدهد. البته تجربه رادیو آزادی در استفاده این ماهواره ها چیزی نوی نیست. ما چندین سال باز در هادبورد ماهواره دیگر فعالیت داریم و اونهایی که برنامه های ما را از طریق هادبورد میشنوند خیلی هم قناعتمند هستند از صفت برنامه های ما.
بر اضافه پخش برنامه ها از طریق ماهواره دسترسی یمل، رادیوی آزادی همچنین کار را برای گوناگون رنگ تر کردن وبسایت رادیوی آزادی آزادی.org بیشتر کرده است. دایر به این برنامه های رادیو هم می گفتید.
درست است که رادیوی آزادی یک چند پلتفرمی برای فعالیت دارد و طوری حالا ذکر کردیم، یکی از این پلتفرم ها اگر ماهواره ها باشد، دیگرش موج های کوتاه. پلتفرمی به نظر من از همه مهم و سرنوشت‌ساز و خیلی پرتاثیر سامانه آزادی است. در سال‌های اخیر طوری شنونده و خواننده های رادیوی آزادی میدونند سایت ما یعنی سامانه ما خیلی رشد کرده است و ما هم تا جای توانستیم برنامه‌های زمانه‌ای و خوب و از ویدیو گرفته تا ویدیو و تا گزارش های تحلیلی را در اختیار خواننده ها و شنونده های خود گذاشته ایم. البته ما یک برنامه های استراتژی در رابطه با سامانه آزادی داریم. با نظر داشتیم که شنونده های ما و خواننده های ما بیشتر تمرکز به مالتی میدیا یا چند رسانه ای دارند و بیشتر اون گزارش هایی که با ویدیو پخش می شوند به نظر می رسد که مردم زیاد سر این گزارش ها می آیند و از اونها استفاده می کنند. با این نظر داشت ما در آینده یک برنامه دیگری هم داریم که در طول روز خبرهای کوتاه را به شکلی ویدیو در اختیار خواننده های وبسایت گذاریم و هر نفری که وارد می شود در برابر مطالعه گزارش های تحلیلی و خبری همچنین ویدیو کلیپی خبرهای روز را خبرهای بین المللی منطقوی و تاجیکستان را از وبسایت ما می تواند مطالعه کند.
سجده میرسا مدیری بخش تاجیکی رادیو آزادی دویر به برنامه های تازه ما صحبت میکرد و مجله بامدادی را ادامه میدهیم با گزارش از تاجیکستان. خورشید بفرمایید.
بله تویر جان، در تاجیکستان عملیات کوکنار 2010 ادامه دارد که هدف از آن مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر عنوان می شود. در تاجیکستان که یک راه اصلی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و سپس کشورهای اروپایی است، اگرچه کشت کوکنار و یا از این نوع رستنی ها کمتر به نظر می رسد، ولی هر روز دویر به بازداشت نفری با اتهام قاچاق مواد مخدر خبر شنیده می شود.
بله و از اون که اما اگرچه خبر شنیده می شود ولی عملیات کوکنار 2009 با ناآرامی ها در شرق تاجیکستان همراه بود و با اعلام عملیات در سال 2010 در ذهن گروهی از ساکنان نواحی شرق تاجیکستان حدس و گمان ها دایر به اهداف واقعی عملیات پیدا شده است. نور محمدی خالزاده گزارش می دهد.
هر سال عملیات کوکنار در تاجیکستان با قرار حکومت این کشور برگزار می شود. سال جاری برای هماهنگ ساختن فعالیت نیروهای شرکت کننده در عملیات در اورژانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان ستاد هماهنگی تشکیل شده است. درباره هدف این عملیات سخنگوی این ستاد بابا جان شفیع چنین میگوید:
این عملیات اصلا هدفش آن است که گیاهای خودروی نشه آور که در دامن کوها در بلند کوها میسنجند آنها را کش کنند و نابود سازند. همچنین در دوره این عملیات همه آن اقدامات ضد نشه‌مندی که نیروهای قدرتی جمهوری تاجیکستان پیاده میکنند در دوره همه عملیات صورت میگیرد.
جنرال عبدالله حبیبوف تحلیلگر امور نظامی تاجیکستان درباره ضرورت انجام چنین عملیات در شرایط کنونی چنین نظر دارد:
مقصد اساسی آن است که هم پیشروی قاچاقچیان را گیرد و هم اگر در کوهستان یگان شخص یگان گروه با کشت و کار این مواد سر و کار داشته باشد اونها را فاش کنند و عموما سرحد تاجیکستان را به یک نظامی درآورند. از این خاطر همه وزارت‌های قدرتی در این کار حاضر سفر بر کرده می‌شوند.
با نظر داشتی ناآرامی های سال گذشته شرق تاجیکستان که در جریان عملیات کوکنار 2009 در طویل دره پیش آمد و باعث کشتار میرزا زیایف وزیر پیشینی امور اضطراری تاجیکستان و نعمت عزیزوف یکی از فرماندهان مخالفان پیشینی دولت شد، از قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر و نزاع شناس تاجیک میپرسم آیا سال جاری نیز چنین پیش آمدهای غیر قابل پیش بینی امکان دارد؟ و چنین میگوید:
من اصلا فکر نمیکنم که چنین گروه های باشن یا که گروه های پیدا شده باشن که با قاچاق مواد مخدر به این شکل مسلحانه و متشکلانه در تاجیکستان کشف شده باشن و مبارزه حتما بر ضد اینها باشد، مثل که سال گذشته در قسمت شرقی تاجیکستان به وقوع پیوسته بود.
ولی بابا جان شفیع سخنگوی آژانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان چنین پیش آمدها را در سال جاری نیز در شکل دیگر استثنا نمی‌داند و میگوید سبب این است که بعضی از گروه های قاچاقچی معمولا مسلحند و مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند.
گروه های جنایی راه های تاجیکستان را همچنان مسیرهای مناسب انتقال مواد مخدر استفاده می‌برند. از حادثه‌ای که شما یاد کردید واقعا سال گذشته جای داشت و انتظار می‌رود که این سال نیز چنین حادثه‌ها اتفاق می‌افتند، چون گروه‌هایی که دست به چنین جنایت‌ها می‌زنند همیشه آماده هستند که وضع را تا اندازه متشنج سازند.
سخنگوی ستاد هماهنگی عملیات کوکنار 2010 افزود در نخستین روزی آغاز این عملیات 1 می یک گروه قاچاقچی مقدار از مواد مخدر را از افغانستان و تاجیکستان فرستاد و نیروهای انتظامی این گروه را آشکار کردند. راننده ماشین حامل مواد مخدر قاچاقچیان در راه افتمبیل روی قرغانتپه دوشنبه از نگاه داشتن ماشین سرکشی و سعی کرده است ماشین را از بالای کارمندان آژانسی مبارزه با مواد مخدر براند و آنها را به هلاکت رساند. یک نفر از کارمندان آژانسی شدیداً مجروح شده است ولی قاچاقچی را بازداشت کردند و وی ساکنی 31 ساله شهر کولاب بوده است. مواد مخدر مصادره شده است. بابا جان شفه میگوید سال گذشته نیز در جریان عملیات در کولاب گروه از قاچاقچیان افغان بازداشت شدند، ولی در این عملیات دو نفر از کارمندان آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر کشته شده اند. بنا به گفته این منبع، مواد مخدر را از افغانستان اکثرا گروه های مسلح قاچاقچی افغان انتقال می دهند و آنها همدستان تاجیکستانی خود را نیز در خاک تاجیکستان مسلح می سازند. چون این گروه ها بارها ساکنان مرزی تاجیکستان را گروگان بردند و تلاش کردند آنها را نیز به انتقال و قاچاق مواد مخدر جلب کنند. با نظر داشتی چنین مشکلی ها در تاجیکستان و ویژه در مناطق مرزی و برای پیشگیری از چنین حادثه ها در دوام 10 سال اخیر حکومت تاجیکستان و رئیس جمهوری تاجیکستان بارها در عرصه بین المللی مسئله ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان را پیشنهاد کرده اند تا توجه جهانیان به این مشکلی تاجیکستان جلب شود. ولی آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگوید تا حال چنین درخواست ها برآورده نشده اند، با وجود این که هدف قاچاقچیان تاجیکستان نیست بلکه فراتر از آن روسیه و اروپا می باشد.
نور محمد خالزاده بود که دایر به عملیات کوکنار 2010 در تاجیکستان گزارش می داد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار اون قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. انتخابات امروز پارلمان بریتانیا ظاهرا خاتمه نظام رایج دو حزبی پارلمان در این کشور خواهد بود. طی 80 سال اخیر قدرت بریتانیا به نوبت در دست حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار بود و احزاب دیگر عادتا در حاشیه قرار داشتند.
ولی این نوبت میبینیم که حزب نه چندان شهرتیار لیبرال دموکرات بریتانیا نیز به یک رقیب بالقوه آن دو حزب اساسی بریتانیا تبدیل می شود. مسئله دیگر این انتخابات سرنوشت حزب حاکم کار با رهبری سروزیر کنونی گوردون براون است که قدرت را این بار حفظ خواهد کرد و یا از دست خواهد داد. ادامه موضوع در گزارش سلیم ایوبزاد.
در معرکه های یک مرام و یک نواخت انتخابات بریتانیا یک بار چند حادثه هیجان آور به وقوع پیوست. اولا حزب نو پس از تلاش های زیاد به صحنه وارد شد که 80 سال به این سو دو حزب اساسی این کشور کار و محافظه کاران آن را در انحصار خود نگاه می داشتند. دوم بریتانیایی ها شخص نوی را پیدا کردند که در مقابل گوردون براون خسته نما که وزنش را روی قدرت پرتافته است و نمی خواهد از سر کار دور رود و در مقابل رهبر محافظه کاران دیوید کامیرون که از فرد یا خاریزمه سروری بی نصیب معلوم می شود می تواند مدعی مقام سروزیر بریتانیا باشد. این حزب حزب لیبرال دموکرات و این شخص رهبر حزب مذکور نیک کلگ می باشند. کلگ در سلسله بحث های تلویزیونی با براون و کامیرون که اولین بار در بریتانیا اتفاق افتیدند با دلیل و منطق آنها را شکست داده به شهرت رسید و یک الटरनेटیو نوی را به انتخاب کنندگان پیشنهاد نمود. نظر سنجی ها نشان می دهند که 3-1 انتخاب کنندگان از کلگ و حزب او پشتیبانی خواهند کرد. اما مایکل وایت شوره سیاسی گاردین میگوید موفقیت کلگ و حزب او همچنین به سخنگوی اقتصادی این حزب وینس کیبل نیز مربوط است که با پیشنهاد راه‌های برون رفت از بحران فعلی اقتصادی احترام مردم بریتانیا را به دست آورد. وایت میگوید این پالی کلگ است که با چنین سخنگوی مانند وینس کیبل سابق اقتصاددان شرکت شل تا به درجه های بلند سبزی و در واقع یک اقتصاددان حقیقی را شریک خیش کرد که بازار و انتخاب کننده برایش ارج میگذارد. با وجود کامیابی ها گمان نمی رود که ستاره پردرخش چهره نوی بریتانیا او را به کرسی سروزیری خواهد رساند، زیرا بنابر نظم انتخاباتی این کشور اگر لیبرال دموکرات ها 30% رای ها را به دست آورند فقط 100 کرسی را در پارلمان دارای 650 کرسی اشغال خواهند کرد. اما احتمالا در نتیجه ورود حزب سوم به صحنه سیاسی پارلمان با وجود خواهد آمد که در آن یگان حزب اکثریت را تشکیل نخواهد داد و ضرورت به تشکیل حکومت ائتلافی پیش خواهد آمد. باری آخر چنین حالت 36 سال پیش رخ داده بود. در هر صورت میگویند کارشناسان حالتی که دو حزب اساسی بریتانیا با 90 به این کشور حاکمیت میکردند به پایان میرسد. کلیک این را هم درک میکند که هر دو حزب اساسی مجبور خواهند بود که برای تشکیل ائتلاف با او وارد گفت و شنید شوند. وی از حالا گفته است که با حزب کار اگر براون در صدر آن باقی میماند سر کار نخواهد داشت. براون پاسخ داد در حال شکست در انتخابات نیز رهبری حزب را ترک نخواهد کرد. ولی هم براون و هم کامیرون زیر فشار هم حزبیان خود خواهند بود، در حالی که کلیک وضع بهتری خواهد داشت و اصلاح نظام انتخاباتی بریتانیا را طلب خواهد کرد تا احزاب در تشکیل حکومت حق متناسب با حضور در پارلمان را داشته باشند. ولی تا حالا این گونه بود که از دو حزب کدام رأی بیشتر می آورد حق تشکیل حکومت را صاحب می گشت.
پیشبینی ها در مورد انتخابات پارلمان بریتانیا که امروز برگزار می شود.
مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. خوب اگر مخالف نباشید اینجا یک ترانه دیگر را با هم بشنویم و بعدم برگردیم و گزارش های دیگر را تقدیم کنیم.
Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be, can't you see? We aren't free, fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, just give your hand. Everybody move your body, we are dancing, no.
مجله بامدادی روزی پنج شنبه ششمی می سال 2010 میلادی را میشنوید. امروز پنج شنبه طوری معلوم هفتنامه های تاجیکستان را چاپ میشود و خورشید همدم همکاری عزیزم در دوشنبه بعضی از این هفتنامه های را زیر دست دارد و حالا همراه با او میبینیم که کدامی از این روزنامه ها به موضوع های مهمی امروز پرداختند و خورشید موضوع ها امروز کدام هایند و کدامی از آنها بیشتر در روزنامه های تاجیکستان بررسی شده است.
بله طاهر، وضع آزادی بیان، نگرانی از گسترش ابتلا به بیماری فلج و مشکلات راه پولکی دوشنبه چناق از موضوعات محوری مطالب بیشتر نشریه های این هفته چاپ شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. هفتنامه نگاه در ارتباط با روز بین المللی آزادی مطبوعات که به تاریخ 3 می از سوی سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری در تاجیکستان جشن گرفته شد، مشکل دسترسی به اطلاع در اداره های دولتی، ادامه قضیه های دادگاهی برخی از نشریه های مستقل و همچنین قانونگذاری ضعیف و دخالت غیرقانونی و غیربازاری حکومت تاجیکستان و سازمان های بین المللی به بازار رسانه کشور را از محدودیت های در رشد آزادی بیان در کشور ارزیابی کرده است. نوردین قرشیبای رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان با آنکه بر وجود آزادی بیان در کشور تاکید دارد، اما به نگاه گفته است بیشتری حادثه های محدود کردن دسترسی به اطلاعات از جانب منصبداران مقامات حاکمیت دولتی در محل ها، ناحیه ها و شهرها به نظر می رسد و در این قطار مسئولان ساختارهای قدرتی بخصوص وزارت کارهای داخله و پراکراتورا نیز شامل هستند. سیمودین دوستوف رئیس شرکت ایندیم و مؤسس نشریه نگاه که طرفداری 100% تامین بودن آزادی بیان در تاجیکستان است، بنابراین باور است که آنهایی که از عدم آزادی بیان و مطبوعات آزاد ملی در تاجیکستان حرف میزنند یا دروغگویانند یا غرضجویان. اما ابراهیم عثمانوف استاد دانشگاه ملی آزادی بیان در تاجیکستان را از قرغیزستان و قزاقستان برتر خوانده ولی از ترکمنستان خوبتر بها گذاری کرده است. وی به نشریه گفته است قانون‌های تاجیکستان آزادی بیان را تأمین می‌کنند، اما در تطبیق این سندها مشکلی وجود دارد. نشریه آزادگان در مطلب زیر نام تاجیکستان را فلج پخش می‌کند، از گسترش بی‌سابقه این بیماری در کشور ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان در همکاری با سازمان جهانی بهداشت با واکسین زنی کودکان سنی تا 5 ساله ادامه می‌دهد. اما نشریه حواله کودکان سنی از 5 بالا را به خدا گفته، احتمال خطر این بیماری برای کلانسالان را نیز بعید ندانسته است. زیرا به نوشته نشریه بر اساس پژوهش سازمان جهانی بهداشت در میان افراد مبتلا به بیماری فلج 2 نفر یک 15 ساله و دیگر 24 ساله نیز بودند. دهشت مرگ در راه پولکی مطلبی دیگر است که هفتنامه آزادگان منتشر کرده است. وجود مشکلات فراوان در حرکت راه دوشنبه چناق که اخیرا پولکی شده و شرکت خارجی اینووی تدرا و سولوشنز مسئولیت پولچینی در 2 قطعه این راه را دارد، در محور این مطلب قرار گرفته است. به نوشته مؤلف، در حالی که فعالیت این شرکت در زمینه پولچینی غیر قانونی است، افزون بر این نبودن شرایط مساعد حرکت در این راه اعتراضات را در میان رانندگان و مسافران به بار آورده است. به نوشته نشریه، محض شفاف نبودن فعالیت شرکت اینووی تدرا و سولوشنز شبهه ها را افزایش می دهد و تصور این که فردای نزدیک پولکی شدن قسمت های باقی مانده نیز می تواند به اوج اعتراضات مردم باعث گردد که عاقبت خوب نخواهد داشت. نشریه مستقل فرج در مطلب تحت عنوان من از بیگانگان هرگز ننالم از سیاست های ایران در قبال تاجیکستان انتقاد کرده و موضع‌گیری تهران نسبت به دوشنبه توسط گسترش بخشیدن مذهب شیعه در این کشور را دستک برای تفریق اندازی قدرت های سلطه طلب ارزیابی کرده است. به نوشته نشریه، ایران به شیعه‌کنانی مردم تاجیک در دهه 1990 شروع کرده و رادیوی با نام صدای خراسان در پیاده کردن این امر امروز نیز سهم دارد. هرچند که به نوشته مؤلف مطلب، نتیجه یک رنگی برنامه های صدای خراسان طی 5-6 سال اخیر اکثر شنوندگان خود را در تاجیکستان از دست داده است. مؤلف نیز سبب اساسی را در به طور باید و شاید پرداخته نشدن مسائل تاجیکستان و تبلیغ و تشویق بی‌اندازه مذهب شیعه در این رادیو می‌داند. مؤلف خلاصه کرده است که اگر ایران در سیاست خود نسبت به تاجیکستان بازنگری کلی انجام ندهد، عاقبت حضورش در این کشور تیره و تار خواهد بود. افزون بر این مؤلف اصرار دارد که ایران باید قبول کند که تاجیکستان یک کشور همزبان و همفرهنگ آنهاست و باید برخوردها برابر و برادرانه باشند، نه خودخواهانه و با کبر و غرور.
تشکر خورشید مروری بود. شنونده ارجمند به بعضی از مطالب مهمی هفته‌نامه های تاجیکستان و مجله بامدادی را بعد از آگاهی کوتاهی دیگری با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
اکثر تاریخ نگاران در تاجیکستان میگویند در باره شرکت تاجیکان در لگیون ترکستان حرکت عبارت از مردم آسیای میانه به خصوص قوم های ترک زبان پژوهش خاصی انجام نشده است و تا حال روشن نیست که چقدر از تاجیکان شامل این حرکت بودند. این سپاه در سال 1942 در دوران جنگ جهانی دوم در آلمان تأسیس داده شده بود تا علیه حکومت شوروی سابق بجنگد.
یک هدف اصلی لگیون استقلالت قوم‌های عمدتاً ترکی آسیای مرکزی بود است، ولی دلیل به این نهضت ضد شوروی همراه شدن تاجیکان چی بود و نقش این گروه در آن سال‌های پرشور را چگونه باید ارزیابی کرد؟ همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا این موضوع را با تاریخ نگاران تاجیک در میان گذاشت و گزارش تهیه کرده است که حالا با هم می‌شنویم.
تاریخ نگاران تاجیک میگویند که در حیات حرکت لگیون ترکستان در دوران جنگ دوم جهانی شهروندان تاجیکستان نفوذ و جایگاه خاصی نداشتند. لگیون ترکستان در سال 1942 در آلمان تشکیل یافته، به این حرکت نفرانی که از آسیای میانه بودند جلب میشدند و گفته میشد که آلمان آنها را برای جدایی اندازی در داخل شوروی استفاده میکرد. در لگیون ترکستان اصلا قوم های ترک تبار از جمله ازبک ها، قزاق ها، قرقیز ها و تاتار ها شرکت میکردند، ولی نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید آنهایی که از آسیای میانه بودند و شامل این حرکت میشدند ناوابسته به ملیت خود همچون ترک معرفی میگردیدند.
تاجیکا اصلا که نه در کمیته ملی ترکستان و نه در لیگ ترکستان تا جایی که من اطلاع دارم تاثیر و نفوذی زیاد نداشتند.
با این حال اگر تاجیکان هم که در حیات این حرکت حضور داشتند کم شمار بوده یا باقی مانده اشراف زاده ها یا شهروندان ناراضی از دولت شوروی و یا آنهایی بودند که در جنگ به اسارت آلمانی ها افتیدند. ویکتور دوبوویتسکی معاون رئیس پژوهشگاه تاریخ و آرخئولوژی اکادمی علوم تاجیکستان میگوید تا حال در این باره پژوهش خاصی انجام نشده است و گفتن مشکل است که در لگیون ترکستان چقدر از تاجیکان حضور داشتند. وی میگوید که در میان آنها چقدر تاجیک ها بود گفتن غیر امکان است، برای آنکه چنین یک آمار وجود ندارد. شاید برای آلمانی ها جزئیات این موضوع مهم نبود، اما مقاماتی که پس از ختم جنگ دوم جهان تحقیقات انجام دادند بعضی از معلومات را باید داشته باشند.
После окончания войны, вот, возможно, там что-то и сохранилось, но...
کمالدین عبداللایف تاریخ نگار تاجیک نیز در پاسخ به نامه ما نوشته است که این موضوع به پژوهش جداگانه نیاز دارد. لگیون ترکستان ادامه کمیته ملی ترکستان است که فعالیت آن در سال 1940 در آلمان آغاز یافته، مصطفی چاقای از قزاقستان رهبری آن را به عهده داشته است. منبع ها می نویسند پس از آن که چاقای به طور مرموز می فوتد، این وظیفه مستقیم به دوش ولی قیوم خان می گذرد. ولی قیوم خان نفری بود که همراه 43 نفر دیگر در سال 1922 با کمک عبدالواحد منظیم شاعر تاجیک برای آموزش زبان آلمانی به آلمان فرستاده می شود، اما در سال 1926 در پی دعوت اتحاد شوروی به وطن بر نمی گردد. اگرچه بعضی از منبع ها می گویند که لگیون ترکستان عملیات جدی را انجام نداده، تنها در حال آماده باش قرار داشت، نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک می گوید اعضای این لگیون در بعضی از محاربه ها از جمله در پخش اسیان ورشو در سال 1944 و همچنین در محاربه های لهستان شرکت داشتند. ولی این حرکت چقدر عسكر داشت و هدف اصلی از تشکیل لگیون ترکستان چی بود؟ نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید
از 5 میلیون نفری که در جنگ دوم جهان، جنگ بزرگ وطنی از جانب اسرائیل به اسارت آلمان افتیده بودند، تقریبا 3/1 اونها را مردمی مسلمان یا کی از آسیای میانه اصلا مردم مسلمان تشکیل میدادند و چون در یک وضعیت بسیار بد قرار داشتند، حکومت گیتلر زمین استفاده میکند و اینا را آهسته آهسته جلب میکند. مقصد گیتلر این بود که اگر اتفاق شوروی زیر تصرف آلمان درآید، در همه جمهوری های سابق شوروی باید نمایندگانی که از قبل تیار شدن تربیت شدن باید میداشت و اینا را می آورد در سر همین قدرت در این جمهوری ها باعث زرخرید یا دستشان داده های خود می شیند.
هرچند در تاجیکستان روشن گفته نمی شد و اطلاع دقیق نیز وجود ندارد که این یا آن نفر در گذشته عضو حرکت لگیون ترکستان بوده و شوروی خیانت کرده است، ولی گفته می شد عسکرانی که به دست آلمانی ها اسیر افتاده و بعدن به وطن برگشتند تا نیمه سالهای 1970 قرن گذشته همچون خائن شناخته می شدند. کریم عبدالوف دانشمند تاجیک می گوید مردم و دولت شوروی با این گروه اسیران با وجود آنکه آنها خواسته و نخواسته به دست آلمانی ها افتادند مناسبتی گرم نداشتند.
اینها دشمن ما شدند، طرف گرمانی گذشتند، هر قسم بسیار عوام بودند، کوهستانی بودند، سواد درست هم نداشتند. مردم ما انا خیال می کردند که آنها مقابل ما جنگ کردند.
اما شریف شاکروف معاون رئیس وترن های جنگ و مهنت شهر دوشنبه میگوید اکثریت این اسیران در نیمه سالهای 70 در زمان تجلیل از 30 سالگی پیروزی بر فاشیسم با قرار دولت شوروی مورد عفو قرار گرفتند.
قرار وای بود حبس گرفتن اینا چند تا در اتفاق سوییتی بعد حبس کردن تفتیش کردن برمودن سفید شد همشون سفید کردن با پلن بود گویم همیش بسیارش گناهشون نبود.
زمان نوشتن این مطلب با اسم رحیم برهانوف روبر اومدم که نام او به واسطه به لگیون ترکستان پیوند میگیرد، اما او نه عضو این حرکت بلکه همچون جاسوس شوروی در این حرکت و کمیته ملی ترکستان کار کرده است. رحیم برهانوف پسر شاعر تاجیک عبدالواحد منظم بود. سال 1922 به آلمان فرستاده می شود. در قطار او 43 نفر دیگر از جمله پسر سابق امیر بخارا مرادخان و برادر او رشید نیز بودند. رحیم برهانوف برخلاف ولی قیوم خان که رهبری کمیته ملی ترکستان را به عهده داشت و آنها در یک سال به آلمان فرستاده شدند، در سال 1926 همراه برادر خود به وطن برمیگردد. اما به دلیل اینکه او زبان آلمانی و آلمان را به خوبی بلد بود، دولت شوروی او را به حیث جاسوس برای دریافت اطلاع از داخل حرکت لگیون ترکستان میفرستد. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک میگوید
در ماه دکمبر سال 1943 رحیم برهانوف را از خط فرونت میگذرانند. رحیم برهانوف بعد از اینکه از جانب گستاپو بازپرسی میشود، او را بعدتر شامل یک کمیته میکنند، اما در کمیته بعدن اختلاف به وجود میآید میان رهبران ازبک و قزاق.
رحیم برهانوف هنگام روز زدن چنین اختلاف ها به گروه ارتشی آزادخواه روس میپیوندد و پس از بازگشتش به اتحاد شوروی با ناخوشی ها روبرو میآید، ولی بعدن تا آخر سالهای 70 به تدریس زبان آلمانی در دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه مشغول می شود. با این همه این صحیفه زرد شده تاریخ گفتنی و جستنی های زیاده دارد که یا در بایگانی جمهوروی و یا در بایگانی کمیته امنیت ملی محفوظند که دست یا تا آنها نمی رسد یا کوتاهی می کند. کیو مرسیتا، رادیوی آزادی دوشنبه.
لگیون ترکستان یک حرکت در زمان جنگ دوم جهانی، حرکتی که گفته می شود تاجیکان در آن بسیار کم بودند. شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله بامدادی در روز پنجشنبه 6 می. تا این ساعت من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم و از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم.
بله، و یادرس میکنیم که برنامه های بامدادی رادیوی آزادی فردا در همین ساعت باز هم ادامه خواهد کرد و من طاهری سفر با اتفاق خورشید در خدمت شما خواهیم بود، اما برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. تا آن وقت خدا نگهبان و روز شما خوش.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمان سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقلو شوم از سر بیرم تو خود کردی زیمان پناه.
امروز نشستم تا صبح با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما، مثل ابر بروی ما. امروز نشستم تا صبح با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر میرفت، تو خود کردی از من پناه. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر میرفت، تو خود کردی از من پناه. اختری شفای من، ای لذتی لفای من، گذر مکن از عشق من، تو عشق من دوای من.